سرخط خبرهای مهم. آغاز مرافع شهروند تاجیکستان که به حمله کلیسا در ترکیه متهم است. محدودیت کاری مهاجران در یک ولایت دیگری روسیه. و اظهارات الهام علیف درباره مسئولیت نمایندگان روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میکنیم. امروز سه‌شنبه هفتم انور. در شهر استانبول ترکیه مرافع پرونده حمله به کلیسای کاتولیکی که در آن شهروند تاجیکستان متهم است آغاز گردید. در این باره نشریه جمهوریت ترکیه خبر میدهد. امیرجان خلیقوف شهروند تاجیکستان با اون متهم میشود که روز 28 ژانویه سال گذشته همراه یک شهروند روسیه هنگامی عبادت با کلیسای کاتولیک ها حمله مسلحانه انجام دادند که در نتیجه یک نفر کشته شد. مقامات در ترکیه آن زمان گفته بودند که هر دو گمان برای حمله را بازداشت کردند و با نوشته رسانه ها شهروند روسیه به واسطه تیر خالی کرده و شهروند تاجیکستان نتوانسته سلاح را به کار اندازد. با نوشته روزنامه جمهوریت هر دو عضو دویش سازمان ممنوع در تاجیکستان بودند که بعداً مسئولیت آن حمله را به دوش گرفته بود. حالا بیشتر از 50 نفر دست داشتگان را در این قضیه حبسی از 7.5 سال تا یک عمری تهدید میکند. در ولایت ورونژ روسیه باز در چند ساحه دیگر کار برای مهاجران را منع کردند. طبق رسانه های روسی در این باره می نویسند قرار منع کار مهاجران را الکساندر گوسیف رئیس ولایت آخر ماه دکبر امضا کرده است. بنابر این قرار مهاجران در این ولایت دیگر نمی توانند در ساحه های بارسانی، معارف، تندرستی، تجارت و نگاهبینی بیماران فعالیت کنند. از این به بعد مهاجران حق دارند در این ولایت تنها بارکشانی، کوچه‌روبی و فروشی کنند. مهاجرانی که حالا در وظیفه های برای آنها منع شده کار میکنند از کار آزاد کرده میشوند یا با دستوری رئیس ولایت به کارهای موافق گذرانده میشوند. از این پیشتر در سیواستوپل، نوسیبیرسک، تولسک، کمچاتکا و ممنوعیت های مانند در ولایت های کالوگا، منطقه های خودمختاری خانتی‌منسیسک، ولایت های تیومن و کالینینگراد جوری شده بود. سامانه میدوزا پیشتر از قول یک منبع نزدیک به کرملی اقتباس آورده بود که مسئله ضد مهاجرت واقعا هم همچون ابزار دور کردن دقت جامعه از مشکلات دیگر خوب کار میکند. روسیه میزبانی بیشتر از 1 میلیون مهاجر کره تاجیک است و محدودیت های نو زندگی هزاران نفر آنها را که در شهرهای مختلف روسیه کار و فعالیت دارند سخت‌تر خواهد کرد. رئیس جمهوری آذربایجان مسئولیت سقوط یک هواپیمای کشورش را در قزاقستان به دوش نمایندگان روسیه گذاشت. الهام علیف در این باره روز 6 ژانویه اظهار داد. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر سال 2024 از باکو به گروزنی پرواز داشت، در فضای روسیه آسیب دیده در نزدیکی شهر اوکتاو در قزاقستان افتاد. 38 نفر جان باخته 29 تن دیگر مجروح شدند. پرزیدنت آذربایجان مجازات آنهایی را طلب کرد که سبب مرگ شهروندان آذربایجان گشتند. مقامات روسیه درباره سببهای تصادف و مسئولیت آنها در این حادثه چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 دکبر از همتای وزریش الهام علیف برای آنکه حادثه فاجعه بار در قلمرو هوایی روسیه رخ داده است عذر پرسید. پس از قطع انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا، نرخ گاز طبیعی در اروپا بالا رفته است. بنابر گزارش صدای آمریکا تا سال 2022 مسکو 3.1 گاز مورد نیازی اروپا را روسیه تامین میکرد، ولی پس از حمله بدلیل مسکو به اوکراین این قاره از استفاده گاز روسیه دست کشید. زرنگزی نوروز شو گزارش میدهد.
ارزش گاز در اروپا هفته پیش به حد بلندترین خود رسید. از ماه اکتبر سال 2023 به این سو نرخ به این حد بالا نرفته بود. این تغییرات در پی تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش صورت گرفت. روز 1 انور سازشنامه برای انتقال گاز پایان یافت و این به معنای آن است که مسکو در یک سال 5 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. اوکراین هم که سالانه از حساب ترانزیت گاز 800 میلیون دلار درآمد داشت ضرر میبیند. با اندیشه تحلیلگران این تصمیم به اروپا تأثیری زیاد نخواهد داشت.
برای این همه چی آماده بود. حالا البته این تا جای برنده و بازنده خواهد داشت. برخی از کشورها وابستگی بیشتر دارند. سلوواکیا، ونگریا، مثلا افسر صاحب گاز فراوان خواهد شد. فقط آنها باید پولی بیشتر بپردازند. کاری که دیگران همیشه میکردند.
ماه پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اعلام داشت که تا وقت نیروهای روسیه در خاک اوکراین جنگ را ادامه میدهند وی به مسکو امکان به دست آوردن میلیاردهای ایلوگی را نخواهد داد. سروزیر اسلوواکیا روبرت فیتسو با پرزیدنت روسیه نزدیک است. آنها ماه پیش در مسکو ملاقات داشتند. فیتسو زید پشتیبانی غرب از کیف است. با دقت انتقال گاز اوکراین و اتحاد اروپا را به آن متهم کرد که منافع کشورهای خرد عضو خود را قربانی هدف‌های به گفته وی بی‌معنای ژئوپلیتیکی می‌کند.
این برای همه ما به اتحاد اروپا عاقبت‌های جدی خواهد داشت، نه برای روسیه.
این در حالی است که اتحاد اروپا با افزایش واردات گاز مایع از آمریکا توانست وابستگی خود را از گاز روسیه کاهش دهد. گاز وارداتی از روسیه سال 2024 همگی 5% حجم عمومی گاز انتقال یافته به اروپا را تشکیل داده است. یک قسمی آن توسط اسلوواکیا به اروپای غربی میگذشت و سبب نگرانی فیتسو هم به گفته برخی از تحلیلگران همین است.
اسلوواکیا که لوله گاز از داخل آن به کشورهای دیگر میگذرد، از حساب حق ترانزیت قریب نیم میلیارد دلار درآمد داشت.
تا زمانی حمله روسیه به اوکراین، شرکت دولتی گازپرومی روسیه از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا بود. با باور تحلیلگر، پوتین در پاسخ اشتباه کرد.
پوتین خود را ملتگرای بزرگ روس تصور میکند. خب، حالا این ملتگرای بزرگ یکی از تجارت‌های بزرگترین روسیه را از دست داد.
راه‌های دیگر انتقال گاز به اروپا محدودند. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس به یمن و اروپا می‌گذرد، سال 2022 بسته شد. چند ماه پیش، خط لوله‌ای مجرای شمالی از بالتیکا به آلمان هم تخریب کرده شد. روسیه همانو می‌تواند به مجارستان، ترکیه و صربستان طریق خط لوله‌ای مجرای ترکی گاز انتقال دهد.
تاجیکستان در ریتینگ بین‌المللی IQ قابلیت ذهنی یا چنک عقل میونه 127 کشور در جای 96 قرار گرفت. جای اول را جمهوری چین با نشان دهنده 107 خول صاحب گشت. معلومات درباره IQ میونه در کشورهای گوناگون جهان را مرکز فهرست بین‌المللی IQ نشر کرد. از تاجیکستان 422 نفر در سنجش اشتراک کردند. با گفته تهیه‌گران، غذای سالم در بلند گردیدن IQ تأثیری عمیق دارد. از این رو کشورهایی که عادت‌های غذای خوب و سطح پست کم زیادتی دارند، عادتاً IQ میونه بلندتر دارند. اینچنین مؤلفان بازی شاهمات و آموزش دو یا زیاده زبان‌ها را نیز با بلندشوی IQ مساعد دانستند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
از 7 ینوری سال 2019 بر اساس تغییرات به قانون به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی، شرکت و کارخانه ها در تاجیکستان وظیفه دار شدند که مالکان یا منفیتگیران نهایی خود را آشکار کنند. سال 2013 مرکز تحقیقات تکس جستیس نتورک سرمایه های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشور را از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار تخمین کرده بود. بزرگترین مناطق آفشوری در شویسری، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سنگاپور واقع بوده. مثلا شرکت پولشینی IRS در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده است. 7 ینوری سال 2020 وزارت بهداشت در تاجیکستان دستور داد که پسران را پیش از ختنه حتماً از تشخیص ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. این طلبات در حال جاری شد که از 1 ینوری سال 2019 ختنه پسران را در خانه منع کرده، این کار را به دوش مؤسسه های طبی واگذار کردند. 7 ینوار سال 1950 تولد مقدس نبیی است که یکی از ستاره های تابان استراد تاجیک سال 1970 به حساب می رود. او همگی 29 سال عمر دید، چون در یک صدمه افتومبیل جان داد، ولی توانست ده ها ترانه اجرا کرده و به دل هوادارانش راه یابد. ترانه های او نوری من، شراره خاطره ها، باد صبا و دیگر ها امروز هم تنها با صدای او بازنشر می شوند.
سوپ امروز قربی روبل به تغییر بوده 1000 روبل روسی به 108 سومونی برابر است، 100 یورو به 1140 سومونی و 100 دلار به 1094 سومونی. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما هر لحظه می توانید خبرهای نو و گزارش های جالب را در سمونه و شبکه های اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برکناری و تعیین رئیسان 4 ناحیه در تاجیکستان. بنا به فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، فیروزه شریفی از منصب اجرا کننده رئیس شهر نارگ آزاد و به جای او ابراهیم میرزازاده تعیین شد. شریفی ماه ژانویه سال 2024 به این مقام رسیده بود. ظریف خواجه شاهیان که از سال 2019 رئیس ناحیه 5 بود، دیگر در این مقام نیست، جای او را به اکمل ابراهیمیان دادند. نجم‌الدین دولت‌زاده در کرسی رئیس حکومت ناحیه ونج آدینشا مرادزاده را عوض کرد. مرادزاده از سال 2021 در این مقام کار می‌کرد. فتح‌الدین صالح‌زاده از منصب رئیس ناحیه نوراباد آزاد و با جاش دادرجان جابرزاده تعیین شد. در فرمان‌ها سبب برکناری همه اینها گذشتن به کار دیگر گفته شده است، اما معلوم نیست به کدام وظیفه. از آغاز ماه ژانویه در بعضی از اداره های دولتی و حکومت های محلی در تاجیکستان تغییرات کادری جریان دارد. بختیار سفرو، سردار شرکت سنترال ایژیا کنسالتینگ در واشنگتن، در صحبت پیشینش برای رادیو آزادی گفته بود تعینات کادری که سالهای دراز در حکومت تاجیکستان مشاهده میکنیم بیشتر مانند نمایش های تئاتری هستند، نه اصلاحات واقعی. نیروهای روسیه 5 نظامی اسیر افتاده اوکراین را کشتند. این حادثه روز 3 ژانویه در دو منطقه ولایت دونتسک ثبت شده است. دیپ استیت میگوید نیروهای روسیه در دهه نسکوچنای دست 3 سرباز تسلیم شده اوکراین را بسته از پشت سرشان پراندند. به اطلاع دادستانی در همان روز نظامیان روسیه در ناحیه وریمیوفکا 2 سرباز اوکراین را به اسارت گرفته، سپس با گلوله تیر کشتند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در اوکراین دیمیتری لیوبینتس گفت در این باره به کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد مراجعه کرده است. این سازمان ها باید به جانب روسیه فشار آورند تا این گونه عمل ها را بس کنند، گفت او. لیوبینتس در اولی ماه دکبر سال گذشته گفته بود که از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین تا کنون 177 مورد قتل اسیران جنگی اوکراینی از سوی ارتش روسیه تصدیق شده است. مرافع نوبتی سرکازی، پرزیدنت پیشین فرانسه، این دفعه در پیوند با قذافی، او را با معامله کرپسیونی با رهبر پیشین لیبیا معمر قذافی در میانه های سالهای 2000 متهم می دانند. در صورت تصدیق اتهام به سرکازی تا 10 سال زندان تعدین می کنند. مرافع 3 ماه طول خواهد کشید. مفتشان گفتند نیکول سرکازی سال 2005 با قذافی وارد معامله شده، در سالهای 2006-2007 از او نکمتر از 50 میلیون دلار دریافت و در معرکه انتخاباتیش استفاده کرده است. در عوض به گفته آنها فرانسه از رژیم قذافی که آن زمان تحت فشار بین المللی مانده بود مدد رسانده است. پرزیدنت سابق فرانسه اتهام را نپذیرفته حجت های پیشنهادی مفتشان را قلبکی نامید. این مرافع سیومی دادگاهی نیکول سرکازی است. سیاستمدار 70 ساله ماه مارس سال 2021 به خرید و فروش نفوذ گناهکار دانسته و به 3 سال زندان محکوم شده بود. 2 سال آن شرطی بود. کنگره آمریکا پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات تصدیق کرد. وی و معاونش روز 20 ژانویه سوگند خواهند خورد. تصدیق نتیجه های انتخابات در کنگرس یک روند معمولی در امریکا است. اما در ماه ژانویه سال 2021 هنگام تصدیق پیروزی جو بایدن طرفداران دونالد ترامپ به کنگرس حمله کرده با پلیس درگیر شده بودند. صدها نفر از جمله 140 کارمند پلیس جراحت برداشتند. تعداد زیادی حملهوران تا حال در زندان هستند ولی دونالد ترامپ وعده داد است که آنها را عفو خواهد کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حزب های تاجیکستان بی رسانه و سایت و دفتر کار ولی با دعوای کرسی بیشتر در پارلمان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. گریز از خبرنگاران، نبودی دفتر کار یا قرارگاه حزبی، نداشتنی رسانه و سایت و صحیفه ها در شبکه های اجتماعی، مشکلی در برگزاری انجمن، بیانگری وضع اکثر حزب های سیاسی تاجیکستان در پیشاروی انتخابات پارلمانی است که خود را رقیب حزب حاکم می دانند. اما حزب حاکم خلقی دموکراتی 18 دیکبر با حضور رئیس حزب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجمنی پردبدبه برگزار و نامزدهای حزب را پیشبری کرد. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید که هرچند در کارزار پیشاروی انتخاباتی رقیب جدی را نمیبینیم، اما تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که برخی حزب‌ها میتوانند در روند انتخابات توجه الکترورات را جلب کنند و ناگهان برتری سیاسی پیدا کنند.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در قیاس با دیگر احزاب سیاسی کشور با فعالیت دائمی و منتظم و بی‌تنفس از هر حزب تفاوتی زیادی را دارد و این را ما یک برتری حزب حسابیم. امروز اصلا انتخابات توسط معرفی نامزدهای ما، معرفی برنامه پیش انتخاباتی ما توسط شبکه‌های اجتماعی و عموماً واسطه اخبار عمومی اینترنتی صورت می‌گیرد.
میگوید عبدالرحمن خانزاده. حزب‌های دیگر انجمن‌های خود را برگزار و نامزدها از روی خط حزبی را پیشبری کردند. تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون نه انجمن برگزار کرده و نه نامزدهایش را معرفی کرده است. این حزب که تا چند سال پیش تنها حزب مخالف واقعی دانسته می شد، پس از مرگ بنیادگذارش رحمت الله ظاهیرف و حبس معاون اول شاکرجان حکیموف در حال پراکندگی قرار دارد. قیام الدین عزیز رئیس حزب در یک صحبت کتبی به رادیو آزادی گفت: ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. ولی صرف نظر از این مشکلات، رهبران دیگر احزاب ادعا دارند که در انتخابات کرسی های بیشتری پارلمان را صاحب می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان می گوید 13 تن را از روی خط حزبی پیشبری کردند و باز برای حوزه های جداگانه نامزدهای دیگر دارند که روزهای نزدیک معرفی می کنند.
آمادگی حضورسری آماده کردن بعضی حجت های هستند. عموماً این مسئله هم باید مرسید. همین روز پگو و کمیسیون مرکزی انتخابات ما یک جلسه را می‌سپاریم. بودگی آماده کردن من بوکلت و دیگر مسائل مواد های ترغیباتی در جهت کار کرده است.
ادعای حزب ها برای حضور جدی در رقابت های انتخاباتی در حال است که اکثری رهبران و مسئولان آنها از رسانه ها می گریزند، مسئول مطبوعاتی ندارند، برخی هم بدون داشتن قرارگاه به این معرکه اکثرا با چهره های سال خورده وارد شدند. ولی رقیب اساسی این حزب های ضعیف، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، با وجود داشتن امکانات فراخ، عمدتا نامزدهای جوان را وارد کارزار کرده است.
جوانان واقعا هم یک نیروی قدرتمند و دارای غایه های نو، ایده های نو می باشند. و ماست همین ایده های نو می تواند که یک جنبش، یک تحولاتی را در دولتداری ملی به میان آورد. و پرینسیپی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مسئله انتخاب نامزدها این پرینسیپ مریتاکراتیا گویم اشتباهی نخواهد بود، زیرا با مهارت کسبی، صفت کردونی، دانش، ملکه افضلیت داده می شود.
ادعا دارد عبدالرحمن خانزاده سیف الله سفر تحلیلگر و سیاستشناس تاجیک احساس نشدن صحنه گرم رقابت های انتخاباتی را نه به واقعیت فضای سیاسی تاجیکستان بلکه به فرهنگ رقابت میان تاجیکان ربط میدهد.
بازم میگم فرهنگ تاجیکانه ما اجازت نمیدهد که یکدیگر تنقید کنیم، تهمت کنیم، غیبت کنیم و میگیم که در امریکا هست. این خیلی کارا مردم ما کرده نمیتونند. شاید این خوب باشد، بد نباشد.
ولی رجب میرزا روزنامه‌نگار و شارح سیاسی در مطلبی در نشریه فرج فضای پیش از انتخاباتی تاجیکستان را چنین خلاصه کرده است. اصلا تاجیکستان خیلی شد فضای انتخاباتی ندارد. در تاجیکستان به نظر می‌رسد که انتخابات ها مهلت دارند و به یک معرکه دلبزن که روند الکی معلوم شده را صاحب است تبدیل می‌یابد. اینتریگ یا معمای اسراربرانگیز را تقریبا کسی انتظار ندارد. از همین جاست که حتی رهبریت آینده پارلمان را پیشگویی میکنند و هیچ وقت نشده است که در این فرضیه ها اشتباه پیش آید. انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی روز دویمی مرد برگزار می شود. در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی موجود است که اکثری کرسی های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. حزب اگراری و اصلاحات اقتصادی متناسباً با داشتن 7 و 5 وکیل فراکسیون خود را در پارلمان تشکیل دادند. حزب کمونیست 2 وکیل و حزب های سوسیالیستی و دموکراتیک تاجیکستان یکتایی کرسی در پارلمان دارند که اخیراً رئیس اکنون سابق و وکیل حزب دموکراتیک تاجیکستان در پارلمان سید جعفر عثمانزاده تابستان سال گذشته با گمان غصب حاکمیت و تلاش تبادلات بازداشت شد. تنها حزبی که پارلمانی نیست حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
فرهاد نعمتوف یک فعال شبکه‌های اجتماعی را با سه دخترش روز 27 دکامبر سال گذشته از شویتسیا اخراج کردند. همسرش در کشور دیگر قرار دارد و بیرون از تاجیکستان است. شخصان نزدیک به فرهاد نعمتوف یک فعال شبکه‌های اجتماعی گفتند که او بعدی رانده شدن از شویتسیا در تاجیکستان دستگیر شده است. اتهام ضد او هنوز معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این خانواده قبلا در اوکراین قرار داشت و بعد از جنگ بی‌دلیل روسیه به شهر گیوتبورگ شویتسیا رفت. فرهاد نعمتوف بارها با گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. گفت یک نفری آگاه از قضیه. یکی از نزدیکانش روز 7 ینور به رادیو آزادی خبر داد که مقامات در تاجیکستان 3 فرزند فرهاد نعمتوف را به پیوندانش سپردند. بعدی بیشتر از 10 روز به والدانش خبر دادند که به دیدن خودش به شهر دوشنبه بیایند. آنها از خسته ورز ناحیه بابوجان غفورف به راه برآمدند. گفت همصحبتی ما به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود. وزارت کارهای داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان در باره بازداشت فرهاد نعمتوف خبر ندادند. نامش در ویخت شخصان تحت جستجو در تاجیکستان دیدن نشد. بعضی از همصحبتان آگاه رادیو آزادی گفتند مقامات تاجیکستان فرهاد نعمتوف را گویا به همکاری و عضویت در حزب تحریر عیبدار می‌دانند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است. پیوندانش این فرضیه را انکار کردند. فرهاد آدینایف حامی مهاجران تاجیک در اروپا در رابطه با بازداشت فرهاد نعمتوف چنین گفت:
برای همین حکومت شویتسیا پیش از اخراج کردنش باید نظرهای انتقادی فرهاد را به این نوبت گرفته، نباید او را به تاجیکستان اخراج میکردن. من جمله فرزند خوردی فرهاد که شهروندی اوکراین است شهروندی تاجیکستان رو ندارد و اونو حقی شهروندی اوکراین رو به مادرش به تاجیکستان اخراج کردن رو نداشتن. فرهاد نعمتوف در شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب همچون با نظرهای انتقادیش مشهور بود. او همچنین در شبکه های مخالفین حکومت رحمانوف برآمد میکرد.
در صفحه فرهاد نعمتوف در فیسبوک نوار و متنهای زیادی در باره خلافت و حکومت اسلامی نیز نشر و تشویق شده است. فرهاد نعمتوف زاده دهی خسیورز ناحیه باباجان غفوروف است و همراه زن و فرزندانش سال 2019 از تاجیکستان به اوکراین رفته بود. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر سال گذشته از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال 2023 بلال قربان علیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربان علیف برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. مقامات آلمان در ماه ینوار سال 2023 عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستاده بودند.
صبح 7 ژانویه زلزله شدید منطقه تیبت در چین و همچنین قسمت های از نیپال، بوتان و هند را تکان داد و باعث هلاکت ده ها نفر شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با نوشته خبرگزاری دولتی چین، تا کنون هلاکت 53 نفر در این زلزله تصدیق شده است. مرکز زلزله شناسی آمریکا نیروی این زلزله را 7.1 درجه گفته است. مرکز زلزله شناسی چین میگوید که زمین لرزه حدود ساعت 9 صبح سه‌شنبه به وقت محلی رخ داد و مرکز آن در عمق 10 کیلومتری زمین در اطراف شهر تینگری منطقه شیگاتسه بوده است. خبرگزاری دولتی چین در دقیقه های اول شمار قربانیان را 38 نفر گزارش داده بود. با گزارش این خبرگزاری، مقامات دولتی در تلاشند که با مسئولین شهرهای همسایه در تماس شوند و میزان خسارات جانی را معین نمایند. همچنین به نوشته خبرگزاری رایترز، این زلزله در کاتماندو پایتخت نیپال که در 400 کیلومتری مرکز زمین لرزه است نیز احساس شد و مردم از خانه هایشان به بیرون برآمدند. شیگاتسه به طور سنتی قرارگاه پنچن لاما دومین مقام مهم در بودیزم تیبتی است و شماری ساکنان این منطقه حدود 800 هزار نفر می باشد. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از زلزله اصلی چندین پس لرزه در این منطقه رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، از جمله چندین بنا و مغازه های ویران شده دیده می شوند.
دو نفر از تاجیکستان برندگان جایزه های کنفدراسیون بوکس آسیا در سال 2024 گردیدند. قرعه‌کشی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 در منطقه دوشنبه دایر شد. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اکمل عبیدوف مشتزنی تاجیک برنده جایزه کنفدراسیون بوکس آسیا از روی نامینیسی کشف آسیا در سال 2024 گردید. اولی ماه دکبر سال گذشته اکمل عبیدوف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر چنگمای تایلند در وزن تا 60 کیلو مدال طلا به دست آورده بود. اینچنین باز یک نماینده تاجیکستان مهراج عمرف صاحب جایزه بهترین داوری آسیا در سال 2024 احتراف گشت. طوری که کنفدراسیون بوکس آسیا ذکر کرده است، مراسم تقدیم جایزه ها به بهترین های سال 2024 پس از تنفس 6 سال دایر گردید و 17 غالب را از روی نامینیسیون‌های گوناگون اعلان کرد. قزاقستان از روی شماره غالبان جایزه های بهترین های بوکس آسیا اولین شد. قزاق‌ها در 4 نامینیسیون پیروز گشتند. ازبکستان و چین هر کدام با 3 غالب جای دوم را گرفتند. تاجیکستان در 2 نامینیسیون موفق شد. تایلند، قرغیزستان، هندوستان، ایران و ترکمنستان هر کدام یک جایزگی به دست آوردند. خبر دیگر، مراسم قرعه‌کشی مرحله مقدماتی مسابقه عنعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی‌های مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 در 3 منطقه دوشنبه، ختلان و سوخت راه اندازی می‌شوند. در منطقه دوشنبه 6 دسته لیگ عالی، استقلال دوشنبه، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، حاصلات فرخور، رگر تدزی تورسونزاده، برچی حصار و هولبوکی واسه، اینچنین 5 دسته لیگ یکم شادمان حصار، سردار تورسونزاده، یاقوت وحدت، دوشنبه دوشنبه و رنگان ناحیه رودکی اشتراک میکنند. دسته های حاصلات و هولبوک که از منطقه ختلانند درخواست کردند در منطقه دوشنبه بازی کنند، زیرا الان قرارگاه آنها در شهر دوشنبه است و تمرین هایشان در همین جا جریان دارد. در نتیجه قرعه‌کشی دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش، ریگر تدز، یاقوت، دوشنبه، رنگان و شادمان. گروه ب برقچی، استقلال، سردار، هولبوک و حاصلات. بر اساس نظامنامه مسابقه از هر گروه 2 دسته بهترین به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 راحت میگیرند. بازی های مرحله مقدماتی در منطقه دوشنبه روز 20 ینور آغاز می‌یابند. همه بازی ها در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می‌گردند. یادآور می‌شوم در موسم سال 2024 دسته روشن کلوب برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیده بود. در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، دسته روشن تیم حاصلات فرخور را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه را بختیار ظریف به ثمر رسانده بهترین بازیگر فینال اعتراف گشت. در رقابت برای جای سیوم کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه بر دسته برقچی حصار با حساب 2-1 غلبه کرد. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 باری 14 صورت می گیرد. در این مسابقه از همه بیشتر 6 بار استقلال دوشنبه غالب آمده است. رگر تدزی تورسونزاده 3 بار، خیری وحدت، کوکتوش ناحیه رودکی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و روشنی کلوب یک باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدند.
چرا صادر جبروف رئیس جمهوری قرغیزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات می دهد ولی پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان سکوت می ورزد؟ این بیانگری چی است؟ پریزیدنت قرغیزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سندها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز با کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جبروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جبروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفیان پاسخ بگویم، چون بررسی این اصول شما تر که ورزیدید که 50 به 50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول جدیدی است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید، در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرقیزستان، ماهیت و معنی اصول 50 به 50 مشخص نیست. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و میکانیزم عملکرد اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما چی است به این مسئله؟ مرحمه. یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان و قرقیزستان حل شده است، به نظر شما چی است؟ بله.
اول اوزیرا انقلاب مثال وروخ چی می شود، مساله های رسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مساله خودی که یک از مساله مهم قرقیزستان مثال می گوید که آنها بیشتر حقوق با صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برا دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پرزیدنت، بعد از قبول همین سندها در پارلمنت هر دو کشور و امضای پرزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من عموماً فکر می کنم که این حلی مسئله آخری حلی مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید.
ببینید با قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتف مرحمه، نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبت که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدهم. یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالبترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود.
ببینید امام علی رحمان سال 2019، یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در وارخ با سارانبای جینبیکوف رئیس جمهوری پیشین قرقستان واخورد و گفتند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آستانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه وارخ و دهه اقصای قرقستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمی کنید که وقت تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدند که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز می ماند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمت.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های اموالی پیدا می شود، مسئله های بخطری با وجود می آید، مسئله های برسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن. برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین با نقشه‌گیری می‌گذارد، به رسمیت در آورده می‌شود، در خود دولت ها تصدیق خود رو قانونیش رو می‌گیرد و این رسمیت بعد به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی روانه کرده می‌شود. این خودش یک پروسه طولانی هست، پروسسی پور از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شود، یکی از مشکل هایی که نو پیدا می شود. و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است، چی شهروندان تاجیکستان چی شهروندان قرقیزستان. مسئله شهروندی اونها معین کرده باید کنند. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند. این علاقه خودش یک مشکلی دنها کلام زیاد، جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی کی کفالت میدهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد ریوایه کرده می شود. این اون بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این
تمام کشورهای سابق شوروی سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافیای سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتند. توجه بفرمایید که سال به سال به مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان به کی متعلق و این دقیقاً حتی از اون قانونهایی که مثلا تغییر داده میشه بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت، کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یه لحظه میخواستم در این خصوص یک چیز را اشاره بکنم. منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مرز دارن همین نقشه ها را سال به سال دارن یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها را داشته باشن، در صورتی که وزارتخانه های دیگری سابق شوروی هم همچنین مدارک دارن. ما هرگز تا کنون اطلاعات جامعه را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شوروی حتی بعد از اون نداریم. بنابراین حق
تشکر
دادن تعیین کردن مرزها را الان ما نداریم.
تشکر. ببینید یک سال دیگر به نظر شما چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرقستان درباره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترسی آنها از چی میتوند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون می شود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یکدیگرند. اگر مردم جامعه آگاه باشد، هرگز اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمی دهد و یا به هیچ کشوری نمی دهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا زیاده.
ببینید چرا مردم تاجیک با خبر نیست؟ چرا؟ بله ببینید چرا مردم تاجیک مثلا اون طوری که شما میگویید خبر ندار؟ به خاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو با اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
به خاطر اینکه مردم خودش باید حقش را طلب بکند.
جمشید یاروف نظری شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چی است؟
با قرار استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و این لوگا گفتنی هستن که اگر دولت در حقیقت با اهالی خود، با ملت خود هماهنگ باشد، دولت دموکراتی باشد، میتواند در چند حالت ها رسانه‌ای نکند جزئیات شرطنامه ها را. مثال یکی از سبب ها آن میشود که تا اینکه فشاری داخلی، فشاری رسانه‌ای با رفتی مذاکرات خلال دار نکند، اون خود درباره جزئیات همین شرطنامه، جزئیات رفتی مذاکرات با یکون کس سخن نمیرانند. ولی بیشتر در تاجیکستان ما من فکر میکنم اون است که حکومت یکون مسئولیت در نزد اهالی نمیحسابد و وقتی که ما میگیم که 50-50 بر نفع طرف ها حل شد، در همین جا یک سوال به میان میبیاد. طرف گفته کی را در نظر داریم؟ طرف همین الیت های هر دو دولت های یا اینکه طرف این اهالی دولت ها، اهالی تاجیکستان و قرغیزستان؟ و نقطه آخران برای چی به فکر من حکومت تاجیکستان یکون اطلاع نمیتید همیشه خاموش است، این سخنرانی 5 ساله پیش رئیس اگنتی خدمت دولتی جمعه دولتزاده به فکرم که گفته بود که اهالی تاجیکستان عقل و شعورش حالا هم با اون درجه نرسیده است که با آنها ما یکون معلومات دیم. برای که واکنش ها به حکومت ها تحصیل رسانند، این واکنش ها باید اوموی باشند. من همین اوموی در اهالی تاجیکستان نیست که یکون مسئله از طرف جمعه شهروندی حل کرده شد. اگر چونین اوموی برامد کردن، اوموی حمایت کردن
حالا همراه یک پرسش سری راهی همکاران ما را در دوشنبه ببینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان چی خبر دارند و چی انتظارات از حل مشکل مرزی دارند. این را میبینیم با هم و باز پس میگردیم. مرحمت
اشکارو این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان در یکم نشریات یا در یکم مقاله چوب نکرده است حالا که مثلا همین حجت گذاری چیگونه شده است و اما حکومت قرغیزستان اشکار کرد و گفتند که مثلا 50-50 این تقسیمات شده است، اما تا حال مقامات تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا صد جرایم دارد این کار رو.
این قرغیزستان تاجیکستان رفت و آمد شده اگه باشه بهترین کار کنید. ما طرفداری همین دوستی و
دیگه
جنگ و جنجال نشود، فقط خوب شود، آبادی شود. ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزا را ما نمیدونیم، همین آدم های بالا باید حل کنن این مسئله را، همون آدم های بالا باید حل کنن. ما در این باره یکون معلومات نمیدونیم، یکون چیز گفتن هم نمیتونیم.
معلومات ندارمون نه که پیشنهادی نمزده خیلی هوی شوه مرزا با رفت آمد شوه، شاید که با بعضی چیزا ارزان تر شود. ای سببی که ای طرف او طرف برا و ای او طرف ایست بیا بعضی چیزا ارزان تر میشه. امی مروننده یا امی چی محکم شدگی سرحد قرغیزستان امی با مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت ها شد، امی به نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شود. متخصص ها هسته و امی سوال کاری خیچون هم میدونن شاید که با فایده دی طرف باشده هم اساسش سوخ شود تمام.
نه معلومه ندارم، اگر چی نقص شده باشد دوستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسان میشویم، ما هم طرفداری صلح هم. بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم صلح کنند، با هم دوستی کنند، رفت آمد کنند. ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر، اما آنها یکی در مرز نزدیک است، میخوایم آنها آرومتر باشند، آروم زندگی کنند.
خب با هم دیدیم. جناب لقمان بایماتوف، نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگوید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد، مردمی تر باشد، فعالتر باشد، این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد. البته گروه های هستند، افراد هستند، ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آن چیزی که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد، این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه. اگر مردم همیشه با هم باشند، در شنیدن افکار اندیشه های یکدیگر تحمل پذیر باشند، مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنند، همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد. اما برای رسیدن به همچنین جامعه خیلی فرصت لازم است.
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است، در کدام شهر مثال بهتر و خوبتر میبود که از همان اهالی دهات
در پایتخت، در شهر دوشنبه با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده است. بله،
با ساکنان شهر دوشنبه با فکرم اونقدر هم اونقدر دقت جواب کننده هم نیست. از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بالا بوده یا حل میکنن، ما یکون چی نمیدونیم، ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم. دیگر را در باره صلح گپ میزنن، در باره ایدان نشدن گپ میزنن. تصورات اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سالوی پیش جنگ کرده بودیم، ولی خوبتر و بیشتر میشود که چونی نظر سنجی محض در همون منطقه از همون اهالی که شاید قسم خونه‌اش حوالی تقسیم کرده میشود گرفته میشود. من چونی فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چونی سوالها از فکر دیل جواب کرد. من همینو میبینم.
تشکر. من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدن که خبرنگاره ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرقیزان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن. تشکر زیاد. و سوال بعدمون، یعنی بر اساس وعده های رهبران قرقیزان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود. شما چی فکر میکنید؟ سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه؟ لقمان بایماتوف، انتظارات شما چی است؟ مرحمت.
اگر با عنوان یک مورخ اگر حرف بزنن اظهار نظر بکنم، این است که ما در حل و فصل این موضوع در حالت شتاب زدگی قرار داریم. بار دیگر تکرار میکنم، اطلاعات جامعه راجع به این مشکلات ما نداریم. علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه، به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت، باز در آینده فضای جدیدی برای ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد. بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن، علامت گذاری یا اقدام به علامت گذاری مردها را به تأخیر بیاندازند، چون این خطر دارد. این کار را نباید کرد به خاطر اینکه مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یگان ردیه، به یگان تغییرات و ایلوه، به یگان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یگان شبه نیست. پارلمان با تحقیق افتماتیکی هست و فرام نهاد مستقیل نیست. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود و برای چونکه برای بهای خول سیاسی گرفتن یگان فرکسیه یگان پارتیا آنها حتما ان همین گذشت 50% رو همچون باختی رژیم و باختی دولتداری همین پریزیدنت حاضر شمرده با تکیه به همین میخواهند که یک بلی سیاسی گیرند. برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر ایلاوه ها و اگر چونین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و واخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشول میدید.
بله تشکر. و حالا با یک سؤال نوبتی میگذاریم، ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردند که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظر زیاد که سالهای دراز ادامه داشت دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاده نیست. محترم لقمان بایماتف شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردن، من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاس بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل میشود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم فقط کوتاه، وقت ما اندکی محدودتر است. جناب لقمان بایماتف مرحمان نظر شما.
سعی میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بودم. حتی اگر پارلمان رضایت بدهد، حتی این موضوع این مسئله از طرف رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه جدید ایجاد می شود.
تشکر. جمشید یوروف نظر شما چی است؟ مرحبا.
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر می زند، بنابر سبب موافقه نامدن تقسیم رسورس های آبی و موافقه نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره. من فکر میکنم البته این باوجود می آید و با نزدیکی چونی می شود.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله اصلا راه حل خودش نمی آمد؟ چرا لقمان بایماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام می شود باید نتیجهش رو نگران شد. نتیجه هر کاری شتاب کرده چه در سیاست چه در اقتصاد، بخصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما، خیلی باز میگن خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یوروف شما چی میگوید؟ مرحبا.
نمیدونم که من همین خیلی میبینم و خیلی من هم خیلی میبینم که یکون روحی با خوبی حل کردن و گفتی رسو اکنچت حل کردن همین مسئله نیست و برای که اکنچت قطعیان حل کرده شود در اینجا عذیت از طرف ها باید یا عذیت اقتصادی باید باشد چندین مراتبه و همچنین عذیت سیلوه و قوار. فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفه و یک عمره حل کرده می شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتف و حقوق شناس جمشید یوروف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. تا دیدار در برنامه های دیگر.
نپرسیم خانه خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، تو نفرسی من خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، بسری زلفی تو شانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، بسری زلفی تو شانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه، عاشقی دختری خانه باشومه. سرش دخترک میرا عدیل با پدرش، دخترک میرا عدیل با پدرش، جامزه با سیلو میکردش، میشبم صدقه بروی مال سرش، میشبم صدقه بروی مال سرش، ساخورا کرده بسر دخترکا، منو جیدن بسوی تو تکا، منو جیدن بسوی تو تکا، دستکای شکر ریش شده و خدا کشته مرا میجگان سیا، و خدا کشته مرا میجگان سیا.
سرخط خبرهای مهم. آغاز مرافع شهروند تاجیکستان که به حمله کلیسا در ترکیه متهم است. محدودیت کاری مهاجران در یک ولایت دیگری روسیه. و اظهارات الهام علیف درباره مسئولیت نمایندگان روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میکنیم. امروز سه‌شنبه هفتم ژانویه. در شهر استانبول ترکیه مرافع پرونده حمله به کلیسای کاتولیکی که در آن شهروند تاجیکستان متهم است آغاز گردید. در این باره نشریه جمهوریت ترکیه خبر میدهد. امیرجان خلیقوف شهروند تاجیکستان با اون متهم میشود که روز 28 ژانویه سال گذشته همراه یک شهروند روسیه هنگامی عبادت به کلیسای کاتولیک ها حمله مسلحانه انجام دادند که در نتیجه یک نفر کشته شد. مقامات در ترکیه آن زمان گفته بودند که هر دو گمان برای حمله را بازداشت کردند و به نوشته رسانه ها شهروند روسیه به واسطه تیر خولی کرده و شهروند تاجیکستان نتوانسته سلاح را به کار اندازد. به نوشته روزنامه جمهوریت هر دو عضو دویش سازمان ممنوع در تاجیکستان بودند که بعداً مسئولیت آن حمله را به دوش گرفته بود. حالا بیشتر از 50 نفر دست داشتگان را در این قضیه حبسی از 7.5 سال تا یک عمری تهدید میکند. در ولایت ورونژ روسیه باز در چند ساحه دیگر کار برای مهاجران را منع کردند. طوری رسانه های روسی در این باره می نویسند قرار منع کار مهاجران را الکساندر گوسیف رئیس ولایت آخر ماه دکبر امضا کرده است. بنابر این قرار مهاجران در این ولایت دیگر نمی توانند در ساحه های بارسانی، معارف، تندرستی، تجارت و نگاهبین بیماران فعالیت کنند. از این به بعد مهاجران حق دارند در این ولایت تنها بارکشانی، کوچه‌روبی و فروشی کنند. مهاجرانی که حالا در وظیفه های برای آنها منع شده کار میکنند از کار آزاد کرده میشوند یا با دستوری رئیس ولایت به کارهای موافق گذرانده میشوند. از این پیشتر در سواستوپل، نوسیبیرسک، تولسک، کمچاتکا و ممنوعیت های مانند در ولایت های کالوگا، منطقه های خودمختاری خانتی‌منسیسک، ولایت های تیومن و کالینینگراد جوری شده بود. سامانه میدوزا پیشتر از قول یک منبع نزدیک به کرمل اقتباس آورده بود که مسئله ضد مهاجرت واقعا هم همچون ابزار دور کردن دقت جامعه از مشکلات دیگر خوب کار میکند. روسیه میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجر کره تاجیک است و محدودیت های نو زندگی هزاران نفر آنها را که در شهرهای مختلف روسیه کار و فعالیت دارند سخت تر خواهد کرد. رئیس جمهوری آذربایجان مسئولیت سقوط یک هواپیمای کشورش را در قزاقستان به دوش نمایندگان روسیه گذاشت. الهام علیف در این باره روز 6 ژانویه اظهار داد. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر سال 2024 از باکو به گروزنی پرواز داشت در فضای روسیه آسیب دیده در نزدیکی شهر اوکتاو در قزاقستان افتاد. 38 نفر جان باخته 29 تن دیگر مجروح شدند. پرزیدنت آذربایجان مجازات آنهایی را طلب کرد که سبب مرگ شهروندان آذربایجان گشتند. مقامات روسیه درباره سببهای تصادف و مسئولیت آنها در این حادثه چیزی نگفتند. Владимир Путин, رئیس جمهور روسیه، روز 28 دکبر از همتای وزریش الهام علیف برای آنکه حادثه فاجعه بار در قلمرو هوایی روسیه رخ داده است، عذر پرسید. پس از قطع انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا، نرخ گاز طبیعی در اروپا بالا رفته است. بنا به گزارش صدای آمریکا، تا سال 2022 مسکو 3/1 گاز مورد نیازی اروپا را روسیه تامین میکرد، ولی پس از حمله به دلیل مسکو به اوکراین این قاره از استفاده گاز روسیه دست کشید. زرنگز نوروز را گزارش میدهد.
ارزش گاز در اروپا هفته پیش به حدی بلندترین خود رسید. از ماه اکتبر سال 2023 به این سو نرخ به این حد بالا نرفته بود. این تغییرات در پی تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش صورت گرفت. روز 1 انور سازشنامه برای انتقال گاز پایان یافت و این به معنای آن است که مسکو در یک سال 5 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. اوکراین هم که سالانه از حساب ترانزیت گاز 800 میلیون دلار درآمد داشت، ضرر می‌بیند. به اندیشه تحلیلگران این تصمیم به اروپا تأثیر زیاد نخواهد داشت.
برای این همه چی آماده بود. حالا البته این تا جای برنده و بازنده خواهد داشت. برخی از کشورها وابستگی بیشتر دارند. سلوواکیا، ونگریا مثلا افسر صاحب گاز فراوان خواهد شد. فقط آنها باید پولی بیشتر بپردازند، کاری که دیگران همیشه میکردند.
ماه پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اعلام داشت که تا وقت نیروهای روسیه در خاک اوکراین جنگ را ادامه میدهند، وی به مسکو امکان به دست آوردن میلیاردهای علاوهگی را نخواهد داد. سروزیر اسلوواکیا روبرت فیتسو با پرزیدنت روسیه نزدیک است. آنها ماه پیش در مسکو ملاقات داشتند. فیتسو زیدی پشتیبانی غرب از کیف است. بعد قطع انتقال گاز اوکراین و اتحاد اروپا را به آن متهم کرد که منافع کشورهای خردی عضو خود را قربان هدفهایی به گفته وی به معنای گیوپولیتیکی میکند.
این برای همه ما با اتحاد اروپا عاقبت‌های جدی خواهد داشت، نه برای روسیه.
این در حالی است که اتحاد اروپا با افزایش واردات گاز مایع از آمریکا توانست وابستگی خود را از گاز روسیه کاهش دهد. گاز وارداتی از روسیه سال 2024 همگی 5% حجم عمومی گاز انتقال یافته به اروپا را تشکیل داده است. یک قسمی آن توسط اسلوواکیا به اروپای غربی میگذشت و سبب نگرانی فیتسو هم به گفته برخی از تحلیلگران همین است.
اسلوواکیا که لوله گاز از داخل آن به کشورهای دیگر میگذرد، از حساب حق ترانزیت قریب نیم میلیارد دلار درآمد داشت.
تا زمانی حمله روسیه به اوکراین، شرکت دولتی گازپروم روسیه از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا بود. به باور تحلیلگر، پوتین در پاسخ اشتباه کرد.
پوتین خود را ملتگرای بزرگ روس تصور میکند. خب، حالا این ملتگرای بزرگ یکی از تجارت‌های بزرگترین روسیه را از دست داد.
راه‌های دیگری انتقال گاز به اروپا محدودند. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس به یمن و اروپا می‌گذرد، سال 2022 بسته شد. چند ماه پیش خط لوله‌ای مجرای شمالی از بالتیکا به آلمان هم تخریب کرده شد. روسیه همانو می‌تواند به مجارستان، ترکیه و صربستان طریق خط لوله‌ای مجرای ترکی گاز انتقال دهد.
تاجیکستان در ریتینگ بین‌المللی IQ قابلیت ذهنی یا چنک عقل میان 127 کشور در جای 96 قرار گرفت. جای اول را جمهوری چین با نشان دهنده 107 خال صاحب گشت. معلومات درباره IQ میانه در کشورهای گوناگون جهان را مرکز فهرست بین‌المللی IQ نشر کرد. از تاجیکستان 422 نفر در سنجش اشتراک کردند. با گفته تهیه‌گران، غذای سالم در بلند گردیدن IQ تأثیر عمیق دارد. از این رو کشورهایی که عادت‌های غذای خوب و سطح پست کم بیزایتی دارند، عادتاً IQ میونه بلندتر دارند. اینچنین مؤلفان بازی شهمات و آموزش دو یا زیاده زبانها رو نیز با بلندشوی IQ مساعد دانستند. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
از 7 ینوری سال 2019 بر اساس تغییرات به قانون به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی، شرکت و کارخانه ها در تاجیکستان وظیفه دار شدند که مالکان یا منفیتگیران نهایی خود را آشکار کنند. سال 2013 مرکز تحقیقات تکس جستیس نتورک سرمایه های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشور را از 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار تخمین کرده بود. بزرگترین مناطق آفشوری در شویسریا، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سنگاپور واقع بوده. مثلا شرکت پولشینی آیرس در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده است. 7 ینوری سال 2020 وزارت بهداشت در تاجیکستان دستور داد که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. این طلبات در حال جاری شد که از 1 ینوری سال 2019 ختنه پسران را در خانه منع کرده، این کار را به دوش مؤسسه های طبی واگذار کردند. 7 ینوری سال 1950 تولد مقدس نبیی است که یکی از ستاره های تابان استرادی تاجیک سالهای 1970 به حساب می رود. او همگی 29 سال عمر دید، چون در یک صدمه اوتوموبیل جان داد، ولی توانست ده ها ترانه اجرا کرده و به دل هوادارانش راه یابد. ترانه های او نوری من، شراره خاطره ها، باد صبا و دیگر ها امروز هم تنها با صدای او بازنشر می شوند.
سوپی امروز قربی روبل به تغییر بوده 1000 روبل روسی به 108 سومونی برابر است، 100 یورو به 1140 سومونی و 100 دلار به 1094 سومونی. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما هر لحظه می توانید خبرهای نو و گزارش های جالب را در سمونه و شبکه های اجتماعی رادیو زودی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. برکناری و تعیین رئیسان 4 ناحیه در تاجیکستان. بنا به فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، فیروزه شریفی از منصب اجرا کننده رئیس شهر نارگ آزاد و به جای او ابراهیم مرزازاده تعیین شد. شریفی ماه ینوری سال 2024 به این مقام رسیده بود. ظریف خوجه شاهیان که از سال 2019 رئیس ناحیه 5 بود، دیگر در این مقام نیست، جای او را به اکمل ابراهیمیان دادند. نجم‌الدین دولت‌زاده در کرسی رئیس حکومت ناحیه ونج آدینشا مرادزاده را عوض کرد. مرادزاده از سال 2021 در این مقام کار می‌کرد. فتح‌الدین صالح‌زاده از منصب رئیس ناحیه نورآباد آزاد و با جاش دادرجان جابرزاده تعیین شد. در فرمان‌ها سبب برکناری همه اینها گذشتن به کار دیگر گفته شده است، اما معلوم نیست به کدام وظیفه. از آغاز ماه ینور در بعضی از اداره های دولتی و حکومت های محلی در تاجیکستان تغییرات کادری جریان دارد. بختیار سفرو، سردار شرکت سنترال ایج کنسالتینگ در واشنگتن، در صحبت پیشینش بر رادیو آزادی گفته بود تعینات کادری که سالهای دراز در حکومت تاجیکستان مشاهده میکنیم بیشتر مانند نمایش های تئاتری هستند، نه اصلاحات واقعی. نیروهای روسیه 5 نظامی اسیر افتاده اوکراین را کشتند. این حادثه روز 3 ینور در دو منطقه ولایت دنیتسک ثبت شده است. دیپ ستیت میگوید نیروهای روسیه در دهه نسکوچنای دست 3 سرباز تسلیم شده اوکراین را بسته از پشت سرشان پراندند. با اطلاع دادستانی در همان روز نظامیان روسیه در ناحیه ورمیوفکا 2 سرباز اوکراین را به اسارت گرفته، سپس با گلوله تیر کشتند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در اوکراین دیمیتری لیوبینتس گفت در این باره به کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد مراجعه کرده است. این سازمان ها باید به جانب روسیه فشار آورند تا این گونه عملها را بس کنند، گفته او. لیوبینتس در اولی ماه دکبر سال گذشته گفته بود که از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین تا کنون 177 مورد قتل اسیران جنگی اوکراینی از سوی ارتش روسیه تصدیق شده است.
مرافع نوبتی سرکازی، پریزیدنت پیشین فرانسه، این دفعه در پیوند با قذافی، او را به معامله کرپسیونی با رهبر پیشین لیبیا معمر قذافی در میانه های سالهای 2000 متهم می دانند. در صورت تصدیق اتهام به سرکازی تا 10 سال زندان تعدین می کنند. مرافع 3 ماه طول خواهد کشید. مفتشان گفتند نیکول سرکازی سال 2005 با قذافی وارد معامله شده، در سالهای 2006-2007 از او نکمتر از 50 میلیون دلار دریافت و در معرکه انتخاباتیش استفاده کرده است. در عوض به گفته آنها فرانسه از رژیم قذافی که آن زمان تحت فشار بین المللی مانده بود مدد رسانده است. پرزیدنت سابق فرانسه اتهام را نپذیرفته حجت‌های پیشنهادی مفتشان را قلبکی نامید. این مرافع سیومی دادگاهی نیکول سرکازی است. سیاستمدار 70 ساله ماه مرد سال 2021 به خرید و فروش نفوذ گناهکار دانسته و به 3 سال زندان محکوم شده بود. 2 سال آن شرطی بود. کنگرس آمریکا پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات تصدیق کرد. وی و معاونش روز 20 ژانویه سوگند خواهند خورد. تصدیق نتیجه های انتخابات در کنگرس یک روند معمولی در امریکا است. اما در ماه ژانویه سال 2021 هنگام تصدیق پیروزی جو بایدن طرفداران دونالد ترامپ به کنگرس حمله کرده با پلیس درگیر شده بودند. صدها نفر از جمله 140 کارمند پلیس جراحت برداشتند. تعداد زیادی حملهوران تا حال در زندان هستند ولی دونالد ترامپ وعده داده است که آنها را عفو خواهد کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعیز با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حزب‌های تاجیکستان بی‌رسانه و سایت و دفتر کار ولی با دعوای کرسی بیشتر در پارلمان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. گریز از خبرنگاران، نبودی دفتر کار یا قرارگاه حزبی، نداشتن رسانه و سایت و صحیفه ها در شبکه های اجتماعی، مشکلی در برگزاری انجمن، بیانگری وضع اکثر حزبهای سیاسی تاجیکستان در پیشاروی انتخابات پارلمانی است که خود را رقیب حزب حاکم می دانند. اما حزب حاکم خلق دموکراتی 18 دیکبر با حضور رئیس حزب امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجمنی پردبدبه برگزار و نامزدهای حزب را پیشبری کرد. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید که هرچند در کارزار پیشاروی انتخاباتی رقیب جدی را نمیبینیم، اما تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که برخی حزب‌ها میتوانند در روند انتخابات توجه الکترات را جلب کنند و ناگهان برتری سیاسی پیدا کنند.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در قیاس با دیگر احزاب سیاسی کشور با فعالیت دائمی و منتظم و بی تنفس از هر حزب تفاوتی زیادی را دارد و این را ما یک برتری حزب حسابیم. امروز اصلا انتخابات توسط معرفی نامزدهای ما، معرفی برنامه پیشنهاد انتخاباتی ما توسط شبکه‌های اجتماعی و عموماً واسطه‌های اخبار عمومی اینترنتی صورت می‌گیرد.
میگوید عبدالرحمن خانزاده حزب‌های دیگر انجمن‌های خود را برگزار و نامزدها از روی خط حزبی را پیشبری کردند. تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون نه انجمن برگزار کرده و نه نامزدهایش را معرفی کرده است. این حزب که تا چند سال پیش تنها حزب مخالف واقعی دانسته می شد، پس از مرگ بنیادگذارش رحمت الله ظاهیرف و حبس معاون اول شاکرجان حکیموف در حال پراکندگی قرار دارد. قیام الدین عزیزف رئیس حزب در یک صحبت کتبی به رادیو آزادی گفت ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. ولی صرف نظر از این مشکلات، رهبران دیگر احزاب ادعا دارند که در انتخابات کرسی های بیشتری پارلمان را صاحب می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان می گوید 13 تن را از روی خط حزبی پیشبری کردند و باز برای حوزه های جداگانه نامزدهای دیگر دارند که روزهای نزدیک معرفی می کنند.
آمادگی حضورتری آماده کردن بعضی حجت های هستند. عموماً این مسئله هم باید مهم رسید. همین روز پگو و کمیسیون مرکزی انتخابات ما این حجت‌ها را می‌سپاریم. آمادگی آماده کردن من بوکلت و دیگر مسائل مواد های ترغیباتی در جهت کار کرده است.
ادعای حزب ها برای حضور جدی در رقابت های انتخاباتی در حالی است که اکثری رهبران و مسئولان آنها از رسانه ها می گریزند، مسئول مطبوعاتی ندارند، برخی هم بدون داشتن قرارگاه به این معرکه اکثرا با چهره های سال خورده وارد شدند. ولی رقیب اساسی این حزب های ضعیف، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، با وجود داشتن امکانات فراخ عمدتا نامزدهای جوان را وارد کارزار کرده است.
جوانان واقعا هم یک نیروی قدرتمند و دارای غایه های نو، ایده های نو می باشند. و ماست همین ایده های نو می تواند که یک جنبش، یک تحولاتی را در دولتداری ملی و میان آورد. و پرینسیپی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مسئله انتخاب نامزدها این پرینسیپی میریتاکراتیا گویم اشتباهی نخواهد بود، زیرا به مهارت کسبی، صفت کاردانی، دانش، ملکه افضلیت داده می شود.
ادعا دارد عبدالرحمن خانزاده. سیف الله سفرف تحلیلگر و سیاستشناس تاجیک احساس نشدن صحنه گرم رقابت های انتخاباتی را نه به واقعیت فضای سیاسی تاجیکستان بلکه به فرهنگ رقابت میان تاجیکان ربط می دهد.
بازم میگم فرهنگ تاجیکانه ما اجازت نمی دهد که یک دیگر تنقید کنیم، تهمت کنیم، غیبت کنیم و مثل که در امریکا هست این کار را مردم ما کرده نمی تواند. شاید این خوب باشد، بد نباشد.
ولی رجب میرزا روزنامه‌نگار و شارح سیاسی در مطلبی در نشریه فرج فضای پیش از انتخاباتی تاجیکستان را چنین خلاصه کرده است. اصلا تاجیکستان خیلی شد فضای انتخاباتی ندارد. در تاجیکستان به نظر میرسد که انتخابات ها مهلت دارند و به یک معرکه دلبزن که روند الکی معلوم شده را صاحب است تبدیل می‌یابد. اینتریگ یا معمای اسراربرانگیز را تقریبا کسی انتظار ندارد. از همین جاست که حتی رهبریت آینده پارلمان را پیشگویی میکنند و هیچ وقت نشده است که در این فرضیه ها اشتباه پیش آید. انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی روز دوم مارس برگزار می شود. در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی موجود است که اکثری کرسی های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. حزب اگراری و اصلاحات اقتصادی متناسبا با داشتن 7 و 5 وکیل فراکسیون خود را در پارلمان تشکیل دادند. حزب کمونیست 2 وکیل و حزب های سوسیالیستی و دموکراتی تاجیکستان یکتایی کرسی در پارلمان دارند که اخیرا رئیس اکنون سابق و وکیل حزب دموکرات تاجیکستان در پارلمان سید جعفر عثمانزاده تابستان سال گذشته با گمان غصب حاکمیت و تلاش تبادلات بازداشت شد. تنها حزبی که پارلمانی نیست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
فرهاد نعمتوف یک فعال شبکه اجتماعی را با سه دخترش روز 27 دکامبر سال گذشته از شویتسیا اخراج کردند. همسرش در کشور دیگر قرار دارد و بیرون از تاجیکستان است. شخصان نزدیک به فرهاد نعمتوف یک فعال شبکه اجتماعی گفتند که او بعدی رانده شدن از شویتسیا در تاجیکستان دستگیر شده است. اتهام ضد او هنوز معلوم نیست. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این خانواده قبلا در اوکراین قرار داشت و بعد از جنگ بی‌دلیل روسیه به شهر گیوتبورگ شویتسیا رفت. فرهاد نعمتوف بارها با گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعه کرد ولی پاسخ رد گرفت. گفت یک نفری آگاه از قضیه. یکی از نزدیکانش روز 7 ژانویه به رادیو آزادی خبر داد که مقامات در تاجیکستان 3 فرزند فرهاد نعمتوف را به پیوندانش سپردند.
بعدی بیشتر از 10 روز به والدانش خبر دادند که به دیدن خودش به شهر دوشنبه بیایند. آنها از خسته ورز ناحیه بابوجان غفوروف به راه برآمدند. گفت هم صحبتی ما به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود. وزارت کارهای داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان در باره بازداشت فرهاد نعمتوف خبر ندادند. نامش در ویخت شخصان تحت جستجو در تاجیکستان دیده نشد. بعضی از همصحبتان آگاه رادیو آزادی گفتند مقامات تاجیکستان فرهاد نعمتوف را گویا به همکاری و عضویت در حزب تحریر عیبدار می دانند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است. پیوندانش این فرضیه را انکار کردند. فرهاد آدینایف حامی مهاجران تاجیک در اروپا در رابطه با بازداشت فرهاد نعمتوف چنین گفت:
برای همین حکومت شویتسیا پیش از اخراج کردنش باید نظرهای انتقادی فرهاد را به این نوبت گرفته، نباید او را به تاجیکستان اخراج میکردن. این جمله فرزند خوردی فرهاد که شهروند اوکراین است، شهروند تاجیکستان را ندارد و اونو حقی شهروند اوکراین رو به مادرش به تاجیکستان اخراج کردن رو نداشتند. فرهاد نعمتوف در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب همچون با نظرهای انتقادیش مشهور بود. او همچنین در شبکه‌های مخالفین حکومت رحمانوف برآمد میکرد.
در صفحه فرهاد نعمتوف در فیسبوک نوار و متنهای زیادی در باره خلافت و حکومت اسلامی نیز نشر و تشویق شده است. فرهاد نعمتوف زاده دهه خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفوروف است و همراه زن و فرزندانش سال 2019 از تاجیکستان به اوکراین رفته بود. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشوف را ماه اکتبر سال گذشته از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال 2023 بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربانعلیف برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. مقامات آلمان در ماه ینوار سال 2023 عبدالله شمسدین، پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان، ممنوعی نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستاده بودند.
صبح 7 ژانویه زلزله شدید منطقه تیبت در چین و همچنین قسمت های از نیپال، بوتان و هند را تکان داد و باعث هلاکت ده ها نفر شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با نوشته خبرگزاری دولتی چین، تا کنون هلاکت 53 نفر در این زلزله تصدیق شده است. مرکز زلزله شناسی آمریکا نیروی این زلزله را 7.1 درجه گفته است. مرکز زلزله شناسی چین میگوید که زمین لرزه حدود ساعت 9 صبح سه‌شنبه با وقت محلی رخ داد و مرکز آن در عمق 10 کیلومتری زمین در اطراف شهر تینگری منطقه شیگاتسه بوده است. خبرگزاری دولتی چین در دقیقه های اول شمار قربانیان را 38 نفر گزارش داده بود. با گزارش این خبرگزاری، مقامات دولتی در تلاشند که با مسئولین شهرهای همسایه در تماس شوند و میزان خسارات جانی را معین نمایند. همچنین به نوشته خبرگزاری رایترز، این زلزله در کاتماندو پایتخت نیپال که در 400 کیلومتری مرکز زمین لرزه است نیز احساس شد و مردم از خانه هایشان به بیرون برآمدند. شیگاتسه به طور سنتی قرارگاه پنچین لاما، دومین مقام مهم در بودیزم تیبتی است و شمار ساکنان این منطقه حدود 800 هزار نفر می باشد. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از زلزله اصلی چندین پس لرزه در این منطقه رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، از جمله چندین بنا و مغازه‌های ویران شده دیده می شوند.
دو نفر از تاجیکستان برندگان جایزه های کنفدراسیون بوکس آسیا
در سال 2024 گردیدند. قرعه‌کشی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 در منطقه دوشنبه دایر شد. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اکمل عبیدوف مشتزنی تاجیک برنده جایزه کنفدراسیون بوکس آسیا از روی نامینیسی کشف آسیا در سال 2024 گردید. اولی ماه دکبر سال گذشته اکمل عبیدوف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر چنگمای تایلند در وزن تا 60 کیلو مدال طلا به دست آورده بود. اینچنین باز یک نماینده تاجیکستان مهراج عمرف صاحب جایزه بهترین داوری آسیا در سال 2024 احتراف گشت. طوری که کنفدراسیون بوکس آسیا ذکر کرده است، مراسم تقدیم جایزه ها به بهترین های سال 2024 پس از تنفس 6 ساله دایر گردید و 17 غالب را از روی نامینیسی های گوناگون اعلان کرد. قزاقستان از روی شماره غالبان جایزه های بهترین های بوکس آسیا اولین شد. قزاق ها در 4 نامینیسی پیروز گشتند. ازبکستان و چین هر کدام با 3 غالب جای دوم را گرفتند. تاجیکستان در 2 نامینیسی موفق شد. تایلند، قرغیزستان، هندوستان، ایران و ترکمنستان هر کدام یک جایزگی به دست آوردند. خبر دیگر، مراسم قرعه‌کشی مرحله مقدماتی مسابقه عنعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه دایر گردید. به اطلاع فدراسیون